أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یک نکته ای راجع به روایت مستطرفات سرائر عرض کنم. برخی از دوستان تذکر دادن، درستم هست، که اصلا آی سیستانی بحث رو به مستطرفات سرائر نباید میکشوندن که ما هم به اشتباه بیفتیم. سند صحیح در تهذیب هست و در وسائل هم نقل میکنه این روایت را. تهذیب جلد 2 صفحه 292، حسین ابن سعید عن صفوان عن العلاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم سألت عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد قال يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم. سند مشکلی ندارد، متنش و دلالتش گفتیم در مقام بیان جواز قرائت سوره های سجده دار در نماز فریضه نیست. ممکن است موردش مختص به نماز نافله باشد، چون سوال از این است که فراموش می کند بعد از خواندن سوره های سجده دار سجده برود. سوال نکرد آیا جایز است قرائت سوره های سجده دار یا جایز نیست. اون رو مفروغانن گرفت و قدر متقنش که در نافله جایز هست. در عروه فرمودن اگر فراموش بکند سوره سجده دار را بخواند، ان تذکر بعد قرائت آیت سجده و بعد اتمام سوره، فان کان قبل الرکوع فالاحوط اتمامها ان کان فی اثناء. احتیاط واجب این است که این سوره رو اگر ناقص هست، آیه سجده در اثنائش هست، آیه سجده رو خوند، هنوز سوره ناقص است، احتیاط واجب این است که این سوره را کامل کند. و قراءت سوره غیرها به نیت القربت المطلقه بعد الایماء للسجده. و یک سوره کامله هم بعدش بخواند، اما ابتدا یا ایما کند به سجده، ایما کند به سجده تلاوت، یا سجده متعارفه به جا بیاورد، ثم اتمامها و اعادت آمر رس، نماز را کامل کند، از نو نماز دیگری بخواند. دیگه بیشتر از این نمیتونه صاحب رو به احتیاط بکنه، به الا شاید میکرد. یعنی مسئله برای صاحب رو به روشن نیست. حالا اقوال در مسئله رو بررسی کنیم. قول اول قول کاشف الغطا بود، میگفت سجده رو به جا بیاره این شخص، سوره سجده دار رو سهواً خونده، عمدن که نخونده. که راجع به قرائت عمدی سوره سجده دار گفتن از سجود زیادت فی المکتوبه، راجع به این قرائت سهویه که نگفتن. که نگید آقا سجود زیاده است ولو این روایت نباشد. ایشان معتقد است که نه، سجود تلاوت بدون قصد جزئیت در نماز است. تعبدن ما میگیم زیاد است، نه وجدانه. که ما این رو قبول نداریم، معتقدیم لا تقرأ فی المکتوبة بشیء من العزائم فإن السجود زیادة فی المکتوبة. اولا این تعلیل تعبد نیست، تعلیل به یک امر عرفی است، چون تعبد با تعلیل نمی سازد، قبلا این رو توضیح دادی. ثانیا تعبد هم باشد اطلاق دارد. لا تقره هم شامل ناسی می شود، چون ارشاد به یک حکم وضعی است، نه تکلیف که از ناسی منصرف باشد به نظر مشهور. ممکن هست کسی بگه ما با یک راه دیگری فرمایش کاشف الغطا رو تأیید میکنیم. اون راه دیگر چیست؟ میگوییم سجده برو، حدیث لا تعاد به کمکت میآید. چرا؟ برای اینکه بر تو واجب است سجده بکنی. اگر بخواهی تأخیر بیندازی سجده تلاوت را به بعد از پایان یافتن نماز، این اخلال به فوریت سجده تلاوت است. پس الان وظیفه داری سجده بروی. پس این سجده تلاوت که الان وظیفه داری و به جا می آوری زیاده عن عذرن هست، نه زیاده عن عمدن. حدیث لاتعاد شامل آن می شود. مرحوم نائینی طبق تقریر کتاب صلات ایشان از مدافعین این مطلب است، ولی در تعلیقه عروه به گونه دیگری بیان کرده است. فرموده است یؤخر السجدة الى ما بعد الفراغ و یومی الى السجدة فی الصلاة ایزن. ولی در تقریرات فرموده است سجده به جا بیاورد، حدیث لا تعاد تصحیح می کند این نماز را. به نظر ما کسانی مثل آی سیستانی که معتقدن حدیث لا تعاد یا به تعبیر دقیق تر از سنت لا تنقض الفریضه که ذیل حدیث لا تعاد است، اختصاص به ناسی و جاهل ندارد، شامل مضطر هم می شود. این فرمایش نائینی را در اینجا باید بگویند. البته آی سیستانی که معتقد است که نیاز به حدیث لا تعاد نیست، اصلا وظیفه این شخص، وظیفه اولیه این شخص بدون تمسک به حدیث لا تعاد سجود تلاوت است، آمد هم بود همین وظیفه را داشت، تا چه برسد که حال که ناسیه، قرائت ناسیست و از روی نسیان سورای سجده‌دار را خوانده است. ولی با قطع نظر از این فرمایش آی سیستانی، طبق مبنایی که ایشان در حدیث لا تعاد دارد اینجا میتواند به حدیث لا تعاد تمسک کند، چون اضطرار شرعی دارد به خواندن این سجده تلاوت. چرا؟ برای اینکه واجب فوری است. آی سیستانی معتقدن حدیث لا تعاد یا از سنت لا تنقض الفریضه شامل مطلق معذور می شود ولو مضطر باشد، و لذا می فرمایند که الله اکبر نمازت رو گفتی، فکر می کردی مهر تو جیبت داری، بعد خواستی بری سجده، دیدی مهر تو جیبت نیست. راهی برای سجده بر مهر نیست مگر نمازت را به هم بزنی. نخیر، نمازت را به هم نزن، روی فرش سجده بکن برود. از سنت الله تنقض الفریضه. چادر یک زنی را بچه کوچکش از سر او کشید، برد انداخت اون طرف منزل. این زن میگوید اگر بخواهم حجاب را در نماز رعایت کنم، جز رها کردن این نماز راه دیگری نیست. طبق این فرمایش آی سیستانی، نه، با همین وضع بی‌حجابی اگر ناظر اجنبی نیست نماز را بخواند، روز قیامت هم اگر گفتن این زن این چه نمازی است، با موهای باز این نماز را خواندی، میگوید که من مقلدهای سیستانی بودم. نه ناظر اجنبی که اون بحث دیگری است، اون حرام تدقیقی است. حالا اون دیگه عذر ندارد، اون مشکل داره، اون حالا دیگه شما، اون دیگه باید مقلد شما باشه که یک راست میبرنش جهنم چون موازین شرعی تغییر نکردی. یا مثلا آی سیستانی میگن که کسی کنار یک زنی نماز داشت بخون، یک زنی آمد کنارش باستاد نماز بخونه، یا از اول اون زنه داشت نماز بخونه، این مرده نمیدید او رو تا گفت الله اکبر، دید یک زنی کنارش، هی میخواد بره جلو میبینه نمیشه، فاصله بگیر از این زن نمیشه. آی سیستانی میگن نماز تو بخون بره. چرا؟ برای اینکه از سنت و لاتم غزل فریضه، این نماز تو فریضه است، رعایت فاصله بین زن و مرد سنته. شما الان تو این نماز ان عذرن داری خلل میرسونی به این سنت، از سنت و لاتم غزل فریضه. خب اینجا هم میگیم آقا اینم اصرار تشریعی دارد دیگه، اصرار شرعی دارد سجده برود چون واجب فوریست، ان عذرن و اصرار شرعی سجده تلاوت میرود نمازش صحیح است. اما ما مشکل میدونیم تمسک به حدیث لا تعاض و در موارد التفات. آقا وسط نماز میبینه بچه داره میفته تو حوض، داد میکشه آی بچه رو نجات بدید، یک بار دو بار سه بار تا بالاخره یه دیمیان بچه رو نجات میدن، اینم نمازش رو ادامه میده، میگه من مستر بودم به تکلم، مسترم دیگه برای حفظ نفس محترمه تکلم کردم. لاتعاد از این منصرفه، لاتعاد ظاهرش اینه که در هنگام خلل شما فکر نمی کردی داری مرتکب این خلل میشی، بعدش ملتفت شدی میخوای اعاده کنی، بهت میگه لاتعاد، از سنت و لاتنقض الفریضه هم تعلیل همین لاتعاده. و میگه ما که گفتیم با نسیان قرائت، با ترک قرائت نماز رو اعاده نکن، چون قرائت سنت، نماز فریضه است، از سنت و لا تنقض الفریضه، خب ذیلش لا تنقض داره ولی سجش لا تعاد داره، روشن نیست که لا تعاد خصوصیت نداشته باشه. آیه سیستانی لاتعاد از خصوصیت میخوان بندازن، نه ممکنه لاتعاد خصوصیت داره، لاتعاد این خصوصیت داشته باشه معناش اینه که موقع خلل ملتفت نبودی، بعد از خلل ملتفت شدی که ای وای من چه کردم، اعاده کنم نمازم را، میگن لاتعاد، لازم نیست اعاده کنی. خب پس این قول کاشف الغطا با حدیث لا تعاد هم قابل تصحیح نیست. قول دوم قول آقای خویی بود که فرمود که آقا سجده اینقدر واجب فوری نیست که وسط نماز سجده تلاوت به جا بیاری، بعد از نماز به جا بیاری. خب این اشکالش این بود که عرض کردیم ظاهر لا تقرف المکتوبه به شیء من العزائم فان السجود زیادت في المکتوبه، اینه که اگه آیه سجده دار رو بخونیم واجبه وسط نماز سجده بری، و عرفا تعمد خصوصیت نداره، تعلیل داره میکنه چرا من بهت میگم سورای سجده دار رو نخون، چون اگه سورای سجده دار رو بخونی بلافاصله باید بری سجده و این باعث میشه نمازت باطل بشه. عرفاً خصوصیت نداره، فرض عمد. سهواً هم سورای سجده دار رو خوندی بعد ملتفت شدی، خب اونم میگن واجب فوریه بری سجده. مرحوم آقای بروجردی فرموده من قبول دارم که سجده واجب فوریه، اما تزاحم میشه بین وجوب فوری سجده و حرمت ابطال نماز. اگر همین جور ما حساب میکردیم مخیر بودیم، گفتیم عمد دائر است بین امتثال وجوب سجده تلاوت فوراً یا امتثال نهی از ابطال نماز، مخیریم از باب تزاحم بین المتساویین. اما استصحاب میگه قبلاً ابطال این نماز حرام بود، قبل از اینکه این آیه سجده دار رو بخونی هنوزم ابطال این نماز حرامه، به خاطر استصحاب بقاء حرمت ابطال این نماز میگیم سجدت رو بگذار بعد از نماز. یه چیز عجیبی میشه این فرمایش های بروجردی، تو هر بحث تزاحمی اگر احد المتزاحمین وجوبش اسبق باشه و استصحاب بقاء وجوب او میگیم باید او رو امتثال کنی. آقا این استصحاب از علم بالاتره، ما علم به وجوب دو تا واجب متزاحم داریم، اهمیت هیچ کدام برای ما معلوم نباشه مخیریم عقلا. این استصحاب حرمت ابطال چه امتیازی میده به این تکلیف متزاحم؟ علم داشته باشیم به تکلیف متزاحم و اون تکلیف متزاحم دیگر، اگر احراز اهمیت هیچ کدام نشود عقل میگوید مخیری. حالا شما استصحاب میخواهید بکنید حرمت ابطال را، یا از علم به حرمت ابطال و تزاحم این تکلیف با تکلیف دیگر که بالاتر نیست؟ استصحاب
تعیینیتش رو میکنید در فرض تزاحم.
خب اونم ظهور خطاب، اونم ظهور خطابش در تعیینیت وجوب سجده است فورا. اون خطاب اذا قرأ علیک آیت العظیمه فسجد و اذا قرأت آیت العظیمه فسجد، اونم اماره است بر وجوب فوری سجده.
اطلاق این طرف تعارض کرد، اطلاق ها از کار افتاد، استصحاب میکنیم تعیینیت.
ببینید اونی که شما داشتید از اول این بود که یحرم الابطال مالم تبتل به مزاحم مصابه، از اول حکم این بوده دیگه، چون تزاحم اینجوره دیگه، اگر تزاحم باعث بشه خطابهای متزاحم قید بخورن از اول قید میخورن که یحرم الابطال آزه سلات مالم تبتل به مزاحم مصاب او اقوا، از اول اینجوری قید خورده دیگه، شما همین رو باید استصحاب کنی، تبه که نمیشه در بیاری که، از اول حکم مقید به مالم تبتل به مزاحم هم او مصابی. خود شما داری با تقیید به من احتجاج میکنه، اگه تقیید ندارد اطلاق دارد در دو خطاب تکلیف مثل امام، معتقد میشید که تزاحم مربوط میشود به حکم عقل در مرحله امتثال که هیچ، دو خطاب مطلق است، هم اون مطلق است همین، عقل میگوید مخیری. اگر کشف میکند تزاحم از تقید خطاب تکلیف به عدم ابتلا به مزاحم اقوا یا مساوی، خب از اول خطاب یحرم و ابطال الصلاه مقید است به عدم ابتلا به مزاحم اقوا یا مساوی، همین رو استصحاب کنین. چه نتیجه ای میده؟ نتیجه نمیده که این وجوب فوری سجده تلاوت اقوا نیست، مساوی نیست، از عفس و لذا نتیجه میشه تخییر. چنین فرمایش های بروجردی درست نیست. علاوه بر این که اصلا حرمت ابطال دلیل نداره، اصلا دلیل نداره. اجماع هم مدرکیست، ولی زا حرمت ابطال صلات واجبه از باب احتیاط واجبه. قول سوم قول منصوب به مشهوره، میگن ایماء باید بکنید برای سجده، حق سجده کردن ندارید. چرا؟ فرمودن که چون روایاتی داریم در نماز اگر شخصی استماع کنه آیه سجده دار رو ایماء بکنه به سجده. این روایات هم معتبره و عرفاً استماع خصوصیت نداره، تعدی میکنیم به همین شخصی که قرائت کرده سورای سجده دار رو نسیانه. روایاتش رو بخونیم. موثقه ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام: ان صلیت مع قوم فقرا الامام اقرا بسم ربک الذی خلق او شیئا من العزائم و فرغ من قراءته ولم یسجد فاوم ایما. اگر امام سجده تلاوت بکنه تو هم متابعت بکن. البته این امام ان صلیت مع قوم، امام عامی بود این کار رو میکرد. و ان لم یسجد، اگر امام سجده تلاوت نکنه، پیرو به فکر شافعی باشه که سجده تلاوت در نماز واجب نیست، فاوم ایما، تو ایما بکن. روایت دوم موثقه سماع: من قرأ اقرأ بسم ربک فاذا ختمها فلیسجد فاذا قام فلیقرأ فاتحة الکتاب ولیرکع. که اینو به قرینه فلیقرأ فاتحة الکتاب ما قرینه گرفتیم بر استیناف نماز، بحثش گذشت. و اذا تلیت بها ما امام لا یسجد فیجزیک الایماء. اگر مبتلا شدی به یک امام لا مذهبی که سوره های سجده دار رو میخونه سجده هم نمیره، فیجزی کلیما، تو ایما بکن. نگید امامی که سجده میره به ما گفتن که پشت سر او نماز خوندی تو هم مثل او سجده کن. خب بله، از باب تبعیته، از باب متابعت امامه، ربطی به بحث ما نداره. روایت سوم صحیح علی بن جعفر: سأل توان الرجل يكون في صلاه جماعه فيقرا انسان از سجده كيف يصنع قال يومي براسه. این فيقرا انسان دو احتمال درش هست، یکی اینکه این انسان هم امام جماعت است به قرینه اینکه يكون في صلاه جماعه، شخصی در نماز جماعت انسانان یعنی امام جماعت سورای سجده دار میخونه، کیفه است قالیومی برسه. احتمال دوم اینه که بگیم نه، یقرا و انسانان نگو، یقرا و امام، یقرا و انسانان یعنی یک شخصی اجنبی خارج از این نماز جماعت. حالا چرا فرض کرد نماز جماعت رو؟ چون مأموم در نماز جماعت تبعیت باید بکنه از امام. امام سجده تلاوت نمیخونده با شنیدن اون قرائت اون انسان، مأموم شیعه است. سوال میکنن این مأموم شیعه یک انسانی داره آیه های سجده دار میخونه، امام یا نشنیده یا اگرم شنیده او سجده نمی کنه، این مأموم چه کار کنه؟ کیفه استقال یومی برسه. امام فرمود سجده ایمایی بکنه. حدیث چهارم هم صحیح دیگر علی بن جعفره که سأل تو عن الرجل یکون فی صلاته فیقرا و آخر از سجده قال یس شد ازا سمع شیئا من العزائم ثم یقوم فیتم و صلاته فیقرا و آخرون. دقت کنید، فیقرا و آخرون. این آقا داره نماز میخونه، یک شخص دیگری آیه سجده میخونه. فیقرا و آخرون از سجدته فقال یسجد اذا سمع شیئا من العذاب ثم یقوم فیتم صلاته الا ان یکون فی فریضه فیومی ایما. خب گفته میشه که در استماع سوره های سجده دار و آیه سجده دار این مصلی موظف و سجده ایمایی بکنه، عرف خصوصیت نمیونه برای این. میگن خب این آقایی هم که سهوان سوره سجده دار رو خون، اونم وظیفش همینه که ایما بکنه به سجود. آقای خویی میگه من بعید نمیدونم الغای خصوصیتو، اما سختم جازم بشم به عدم فرق. ولذا آقای خویی میگن که من احتیاط واجب میکنم، هم طبق قاعده‌ای که من تأسیس کردم عمل کنی، بعد از نماز سجده بکنی، چون منافات با فوریت نداره، و هم به خاطر شبهه الغای خصوصیت از این روایات در همون نمازم ایماء بکنی به سجود. خب انصافا بیشتر از این که غیر و بعیدن، انصافا ظهور و عرفی همینه. آخه چرا ما گیر بدیم به این استثار و عرفی؟ واقعا استثار و عرفی اینه کسی که آیه سجده دار رو میشنود بهش گفتن همین الان ایما کن به سجود، تأخیر ننداز به بعد از نماز. حالا یه کسی بدبخت فراموش کرد آیه سجده دار رو خون، عمدی که نبود. خب اینجا بگیم چی؟ بگیم همین الان سجده برو و قوبتن لنسیانت، این عرفی نیست. بگیم سجده تو بذار بعد از نماز، چون منافات با فوریت نداره، پس چرا به این مستمع آیه سجده گفتن فورا سجده ایمایی بکن؟ اتفاقا خود آقای خویی هم در ادامه یه تعبیر الاغوای میکنه، مثل یه اول گفت یوش گلو تعدی منو الالمقام، بعد گفت و این کار غیر و بعیدن، در ادامه هم گفت عرفت انه الاغوال احتمال شمول هذه الاخبار للمقام. خب انصافا این قول سوم که قول مشهور هست عرفی هست، الغاء خصوصیت در اینجا عرفی است. حالا کسی میخواد احتیاط کنه ایما بکنه به سجود در اثنای نماز بعد از اینکه آیه سجده دار رو سهوًا خون، بعد از نمازم سجده به جا بیاره. شما هم نکنید که این ایما ال از سجود شاید زیاده فل فریضه باشه. چرا؟ برای که اولا ما که الغای خصوصیت میکنیم از روایت، خود روایت گفت یومی ایما در استماع و یتم و صلاته. اگه زیاده هم هست شاره بخشیده. ثانیاً ما اونی که فهمیدیم سجود عرفی زیاده است در فریضه، حالا یا تعبدن یا به معنای وسیع برای زیاده، اما ایما الی سجود بدون قصد جزئیات عرفاً به این میگن زاد فی صلاته. حالا یک کسی وسط نماز یکی بهش سلام میده، اینم جون میکنه سرشو میاره پایین، هم ایما کرده دیگه. مثلا بگیم این زیاده در نماز، این قصد جزئیات نداره، یه وقت مشابه سجود، مشابه رکوع، اما صرف ایما الی سجود بدون قصد جزئیات برای نماز ما استفاده نمی کنیم که این مشمول دلیل زیاده باشه. بله، اصلا ذکر واجب نیست، ذکرم بگه ذکر خداست دیگه، سبحان الله ذکر خداست دیگه، ذکرم واجب نیست در سجده تلاوت، ذکر واجب نیست. خب پس به نظر ما این قول ثالث متعین ایما، و این که محقق عراقی هم اومده علم اجمالی و قاعده اشتغال و اینا رو کل اصولش رو اینجا پیاده کرده، نه به نظر ما این درست نیست. ایشون فرموده که عبارت محقق عراقی رو بخونم که چه درد سری درست میخواد بکنه. میگه چون قاعده اشتغال داریم تحصیلن للفراغ الجزمی، هم ایماع بکنه به سجود، هم سجده بره، هم ایماع بکنه به سجود، هم سجده بره، هم نمازش رو اعاده کنه، از باب قاعده اشتغال. اینو چند تا حاشیه زده ایشون و این مطلب رو تکرار کرده و ظاهرش اینه که همون وسط نماز هم ایما بکنه هم سجود بکنه، این وجهی نداره، از باب الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی. تعبیر اینجا میکنه و ین بقی هنا ایزن الاحتیاط بالجمع بینها، ها یعنی بین سجده در اثنای نماز و بین الایما. آن سجده در اثنای نماز با ایما جمعش مثل جمع عوض و معوض میمونه. میگه نه خب شاید ایما واجب باشه، شاید سجده واجب باشه، علم اجمالی داریم، از اون طرف هم به این کارو بکنیم شاید نمازمون باطل باشه، قاعده اشتغال میگه همه این کارا رو بکن. نه وجهی نداره، وجهی برای این جمع نیست، همون ایما بکنه کافی است، و اگر سجود هم بکنه این سجودش مبطل نمازه، چرا صحیح نباشه، سجودش مبطل نمازه و ولی صحیح سجده تلاوت واقع میشه، نمازش رو از نو شروع بکنه. و اگرم مسئله براش روشن نیست، چون این نماز مثل که آی خویی فتوا به صحتش میدن با ایما علت سجود، ولی بعضی ها میگن نه بعدن نمازش رو عاده کنه، صحت ظاهری این نماز محرز نیست، چون بعضی ها گفتن بعدن عاده کنه دیگه، قطع همچون نمازی اصلا ایراد نداره، نمازی قطعش اشکال داره که هم صحیح واقعی باشه هم صحیح ظاهری. اگه بناست من ایما بکنم به سجده و سجده هم بکنم از باب اعتیاد، بعد نماز رو تموم کنم دو مرتبه عاده کنم، اصلا چه لزومی داره این نماز رو تموم کنم؟ خب این نماز میگه صحت ظاهریه نداره. اینو آقای خویی هم دارن، آقای سیستانی هم دارن، شما وسط نماز نمیدونی وظیفت اینه که زن داری که سجده ثانیه به جا آوردی، آیا بنا بگذاری بر اتیان سجده ثانیه زنت معتبره یا بنا بر عدم اتیان به سجده ثانیه بگذاری حکم شک کوبار کنی؟ نمیدونی، نیازی نیست که بنا بر یک طرف بگذاری و تو رکعت اول هم هستی سه رکعت دیگه بخونی، بعدم از نماز رو ممکنه مجبور بشی از نو عاده کنی، ول کنی نماز رو قطعش کن، چون این نماز صحت ظاهریه نداره، بنابراین یکی از دو طرف میذاری سازه بعد از نماز باید بری مسئله بپرسی، هی زنگ بزنی به این آقا جواب موبایلشو نمیده، به اون آقا ارسان میبینی میگه بلد نیستم، به یکی دیگه زنگ میزنی میگه اختلافیه. نمازتو قطع کن راحت. خب یک مطلب هم عرض کنم، بله خب میگه نه سجود زیاده تو فیلم اکتو ایما الی سجود که سجود نیست، نه میگه لا تقره چون مجبور، چون مجبور میشی سجده کنی، ظاهرش اینه سجده متعارف بکنی، ولی دلیل خاص آمد در مورد استماع با الغای خصوصیت تعدی کردی به نسیان، گفت که اوم ایما از اون ظهور روایت قاسم نوروه که ظاهرش این بود که قرائت سورای سجده دار ولو نسیانن در نماز باعث میشه واجب بشه فورا سجده عرفی به جا بیاری، رفعیت میکنیم در مورد نسیان به الغای خصوصیت از این چهار تا روایتی که خوندیم بگیم ایماع بکن. بله منبول التزامیه دلیل خاص کلخواسته دیگه، در مورد استماع گفت اوم ایماعن، منبول التزامیش اینه که در مورد قرائت سوی هم اوم ایماعن، و از اون ظهور روایت قاسم نوروه که ظاهرش به قول شما اینه که چه نسیانن بخونی سورای سجده دارو چه عمدن بخونی بعد سجده عرفی بکن رفعیت میکنی. بله الغای خصوصیت مدلول التزامی خطاب خاصه، مثل اینکه یه خطاب میگه اکرم کل عالم، یه خطاب میگه لا تکرم زیدن العالم، مدلول التزامیش اینه که ولا تکرم امرن العالم الذي هو صديقه. خب این مدلول التزامی خاص اطلاق خطاب خاص بر اطلاق عام مقدمه دیگه. فرض اینه دلیل خاص ظهورش اینه که اون مدلول التزامی رو هم میگیره، میشه اطلاق دلیل خاص دیگه، اطلاق دلیل خاص بر عموم عام مقدمه دیگه. این مدلول التزامی خاص عرفاً حکم خاص رو داره، بر عمومات مقدم میشه. عرض شود خدمتتون که یه نکته عرض کنم، صاحب عرفه فرمود اگر سوره رو ناقصه، دو تا سوره آخرش آیه سجده است، اون که هیچ، علق و نجم، دو تا سوره دیگره وسط هاش آیه سجده داره، منتها بعد از خواندن نصف اون سوره است، یکی فصلت یکی سجده، درسته؟ الف لام میم سجده، یکی هم نه، یکی الف لام میم تنزیه، حالا دو تا این فصلت یکی سجده دیگه، بله یکی حامیم سجده است، یکی هم الف لام میم اولش، اونی که بعد از سوره یاسین و صافات و اینا اون فصلت دیگه ظاهره، این هم گفته دیگه، گفته الف لام میم سجده حامیم سجده، الف لام میم سجده اون فصلت، حامیم سجده و نجم و اقرأ بسم، ایشون گفته که تموم کن احتیاطاً یه سوره دیگه بخون. آقا چرا یه سوره دیگه بخونم؟ آقا آیه سجده رو که خوندم آقا از سرم گذشت، خب چرا تمومش نکنم؟ چرا تمومش نکنم؟ صابر به میگه نه، لا تقرأ فی المکتوبت به شیء من العزائم، ممکنه ارشاد به این باشه که این سوره سجده دار اون سوره واجبه ای که باید بخونی نیست، پس باید یه سوره دیگه بخونی. اون سوره واجبه ای که بعد از سوره هم بخونی لا تقرف المکتوبت بشه منازه، این سوره های سجده دار نیست که ما قبلا گفتیم خلاف ظاهره، با تعلیل نمیسازه. ظاهر تعلیلی که نکتش این نیست که اینها جزء سوره واجبه نیست، اینها مصداق سوره واجبه نیست. نکتش اینه که مجبور میشی بعد سجده بری، سجده کار نمازت رو خراب میکنه. ولی زن حالا که نسیانن بوده آیه سجده رو خوندی دیگه، ادامه این آیه ادامه این سوره مشکلی نداره که بخون بره تموم بشه، نیازی به سوره دیگر خواندن نیست. این بحث تمام شد، کلام واقع میشه در بقیه مسائل انشاءالله بعد از ماه رمضان. الحمد لله رب العالمين، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.